أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الان الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. از قصه هایی که معمولا ما بابتش خیلی قلبمون سوزانه و ابراز ناراحتی میکنیم همین ماجرای تخریب قبور ائمه عزیز بقیه، این سعودی های کثیف و وهابی های نجس، اینها بر اساس مبانی فکریشون و عقایدشون جسارت کردن، تخریب کردن مزار ائمه بقیه رو. این اتفاق البته اتفاق دردناکیه و واقعا قلب انسان متأثر میشه. بزرگان نسبت به همین قبور اهل بیت هم عنایت داشتن. مرحوم آیت الله العظما بهجت رضوان الله علیه که خیلی حساس بودشون توی مخارج، ایشون من یادم شهریه که میدادن به ما طلبه ها، ماهی به یک طلبه مجرد ماهی 500 تا تک تومنی میداد، اگه متأهل بود چه ماهی 1000 تا، همین دهه 80. بعضی رفقا میگفتن نمیصرفه، ما باید مثلا 1500 تومان کرایه تاکسی بدیم بریم 500 تومان شهریه ایشون رو بگیریم بیه. بعضی نمیگفتن، بعضی میگفتن که میصرفه، دستای بهجت گرفتن و شهریه های بهجت برکت داره. البته شهریه برخی مراجع محترم انگلیسی رو هم بعض دوستان میرفتن میگرفتن و گفتیم که خب چرا اینو میگیریم، گفت که میرم باش پوشک برای بچه میخرم، خریم خرج خورد و خوراک نمیکنم. بعد آیت الله العظما بهجت شهریه به طلبه اینقدر میدادن 500 تومن و 1000 تومن، ایشون اونجوری که یادمه چند میلیون کمک کرده بودن برای ترمیم گنبد حضرت معصوم سلام الله علیها، که گنبد هم سالم یعنی خوب بود، بالاخره قدیمی شده بود و ایشون خیلی هم اصرار داشتن، مصر بود و به شدت پاش وایساده بود که این گنبد عوض بشه. توی جلسه هم که بود سال 83 رونمایی از گنبد جدیدشون یه بیانیه ای دادن، بیانیهشون هم خیلی متنش متن جالبیه. آیه شهری میگفتن من تولیت حرم حضرت عبدالعظیم بودم خدمت ایشون میرسیدم، ایشون یه بار به من گفتن که پشت گنبد یه جا یه جایشو گفته بودن اونجا یه دونه مثلا از این چیزای طلا آسیب دیده. ایشون گفت ما که تولیت بودیم و برای بچه‌ها که دوربین و اینا گوشیم هیچ که خبر نداشت. بعدا رفتن کشف کردن و همه تعجب کردن که ایشون از کجا فهمیده چه شکلی خبر داشت و حساسیت نشون داده که یه دونه از اینا در گنبد آسیب دیده. خب این معلوم میشه که این مسئله جدی است، بحث توجه به قبور ائمه و اهل بیت از همین جهت هم خیلی مهمه. چرا مهمه؟ حضرت امام یه بیانی دارن توی یکی از کتاباشون، میفهمن که ما باید به همه دنیا نشون بدیم که اهل بیت برای ما مهمن. ببین اینی که نشون میدی مهمن برای بقیه مهم میشه، اگه برای بقیه مهم نشه لااقل فکر کردن به اینا مهم میشه. این کار رسانه‌ایه دیگه، شما وقتی یه چیزی رو مهم دونستی بقیه براشون اهمیت پیدا میکنه که در مورد این فکر کنن، اینو بررسی کنن. وقتی ببینن یه کسی رو هی همه دنیا دارن در موردش حرف میزنن، یه اتفاق رو همه دنیا دارن در موردش نظر میدن، اینو کم کم جدی میگیرن در موردش بحث بکنن. مثلا جام جهانی چه شکلیش مهم میشه برای خیلی از ماها، که بعضی میرن ایام جام جهانی تلویزیون میخرن، ولی زمان میفتن ماهواره میخریدن. چرا جدی میشه؟ شما وقتی یه نفر، دو نفر، پنج نفر، ده نفر، صد نفر رو میبینی که این مسئله بهشون جدیه، قرار مدار میخواد بذاره، میگه فلان ساعت که بازیه، اون ساعت هم که تحلیل بازیه. وقتی 5 نفر 10 نفر این شکلی حرف زدن، شما میگه خب چیه، منم یه نگاهی بکنم. به بعضی از رفقای رسانه‌ای میگفتم، گفتم که ببینید بعضی چیزا رو ما توجه بهش نداریم، اینا آسیب میزنه. مثلا توی اخبار ورزشی یک چیزای بی خود در پیتی رو جز اخبار میگن. مثلا حالا باز اینش بسیار شما ممکنه یا خوبه، بدتر از اینشو داریم، حالا من همینشو گیر میدم. مثلا تو اخبار اعلام میکنه بازی شالکه و دورتموند چند چند شد و کی دقیقه چند اخراج شد. من ننم طرفدار دورتمونده، بابام طرفدار دورتمونده، بچه خواهرم تو شالکه مثلا بازی میکنه، من الان منو سنه نه سنه نه تا غلطه ولی حالا به فارسی میگیم، به من چه اصلا که شالکه دورتموند بعد کی دقیقه چند اخراج شد، اینش دیگه به من چه. رسانه وقتی همین خبر وقتی منتشر میشه، شمایی که نشستی نگاه میکنی اثر روانی برات داره. میدونی اثر روانیش چیه؟ با خودت میگی که راستی چطور به من گیر ندادن؟ راستی چطور من خبر ندارم دورتموند و شالکه کیان چیان؟ چه من نمیدونم، از اینا سر در نمیارم، چه در جریان نیستم. نکنه مسئله مهم من جا موندم. ببین اینی که داره تو خبر میگه، معلوم میشه بعضی ها هستن که براشون مهمه که داره برا اونا میگه. این اصل ناخودآگاهش ها، ممکنه به ذهنش هم نیاد، اصل ناخودآگاه حساس میشه که برم شبکه ورزش من باید چک کنم لیگ بوندسلیگا رو، بازی های لیگ آلمان رو باید چک کنم، ببینم که این بازی به بعد دورتموند، ببینم این چندمه، آمارش باید داشته باشم، شالکه مثلا یا در تیم دیگه کیا دارن میافتن، کیا دارن صعود میکنن، اینا رو من با آمارشون داشته باشم. جان خوب بلدم دیگه، بالاخره جان نمیدونستین تا حالا دورتموند مال آلمان. خب هست. خب همون گفت طرف دید که قطار داره میره سمت تونل، تونل هم ریخته، گفت که این پیرن چه سر دست گرفت و آتیش زد و رفت وایساد و قطار رو تا متوقف کرد، نارنجک رو کشید پری زیر قطار. گفتن آقا چه اینطوری میکنه؟ گفت من بچگی همیشه دقام فداکار و سین فرمیدن رو قاطی میکردم. حالا آقا دورتموند و شالکه و لیگ عرب و آلمان و این عمر با هم. شما حساس میشین، من باید در جریان باشم تیم دورتموند الان چند چنده. احساس میکنی از یه چیزی، از یه واقعه عقب افتادی. وقتی یه چیزی برای بقیه مهم شد، اثر روانیش برای شما اینه. چرا ما باید به قبر اهل بیت رسیدگی کنیم؟ چرا اهل بیت باید مزار با شکوه داشته باشن؟ با شکوه هم حالا در موردش بحث زیاده که اشرافی باید باشه یا نباشه. خب اشرافی نباید باشه، اشرافی بودن هر چیزی تو فضای خودشه. مثلا حرم امام رضا علیه السلام با همه مخارج که داره میشه اینا اشرافی نیست، ولی حرم امام خمینی رحمت الله علیه خیلی از ایناش اشرافیه. اینا فرق میکنه با هم، کی در چه شرایطی چه فضایی چرا. خیلی از اینا مال اصلا زمان ما نیست، چیزی که الان تو حرم امام رضا هست مال دوره قدیم از زمان شیخ بهاء دیگران بود، فقط ما نگهش داشتیم، ترمیمش کردیم. و دوره حکومت اسلامی طبعا اختزاعاتی داره، رهبر حکومت اسلامی اختزاعاتی داره. خلاصه نمیخوام وارد این حرفا بشم، ولی اهل بیت باید حرمشون با شکوه باشه. حضرت امام میفهمم مجلل باشه، این تعبیر بالایشونه، باید مجلل باشه. اثرش چیه؟ هر کی میاد نگاه میکنه جدی میشه، میگه این یه شخصیتی، من چرا نسبت به این شناخت ندارم، چرا نمیشناسم. شما توی شهر، شما مسافر باشید یه شهری برید، یه کشوری برید، ببینید که تو فرودگاه عکس یه نفر رو زدن. مثلا من خودم یادم عراق که رفتم، من مختار صدر رو اصلا نمیشناختم اول که میرفتیم، بس که عکس ایشون رو به در و دیوار دیدم و دیدم تو خیابونا و این ور اون ور زدن، جدی شدم یکم نمودش تحقیق کنم ببینم کیه. یا شهید صدر مثلا رحمت الله علیه، شخصیت‌های مختلف این شکلی هن. شما دو بار سه بار ده بار که عکس او رو به در و دیوار می‌بینید کم کم جدی می‌شید، اما یکم فکر کنین، یکم مطالعه کنین، سوال کنین. این اثر روانیش. خب من یه حرف دیگه ای دارم امشب، چیزی که می‌خوام بگم، ما باید همینقدر که مزار اهل بیت با شکوه بود به همین اکتفا کنیم، یا همه دردمون همین باشه که چرا مزار اهل بیت با شکوه نیست؟ دست شما نه. قصه ما اینه، قصه ما نسبت به بقیه اینه که فقط همین که آقا چرا تخریب کردن، یه روزی ما برای شما گنبد بسازیم و گلدسته بسازیم و همه حرفا همینه. مشکل ما اینه، واقعا مسئلهمون اینه. حل شد دیگه، یعنی اینجا یه ذریحی داشته باشه و گنبد داشته باشه، چون دیگه مشکل قول مشهدی یا گنبد داشته باشه شما مشکل نداری، حل. یا مسئله چیز دیگه است. الان قصد فقط سر هم گنبده. مسئله اینه وقتی که گنبد نبود، وقتی خراب کردن، یعنی اهل بیت رو جدی نگرفتن. جدی نگرفتن یعنی چی؟ یعنی اهل بیت رو تو مناسبات فکری ما راه ندادن. این تعبیر من داشته باشه کارش دارم. اهل بیت رو میخوان از مناسبات فکری حذف کنن. این مناسبات فکری خیلی مهمه. قصه سر اینه. به تعبیر از استاد الله جوادی عاملی، مسئله این نیست که اینم درد داره، اینم قصه داره، ولی مسئله این نیست که در خونه اهل بیت رو آتیش زدن. مسئله جدی اینه که در خونه اهل بیت رو بستن. در خونه اهل بیت رو یکی دو تا از معصومین رو آتیش زدن، ولی در خونه همه معصومین رو بستن. این دردش سنگین‌تره. این که در خونه امام رو ببندن، این خیلی دردش بیشتره، این خیلی قصه‌اش سنگین‌تره. مسئله ما فقط این نیست که حرم رو تخریب کردن، گنبد رو خراب کردن، ذریح رو خراب کردن. مسئله اینه که این چهار تا امام رو جد، اونم این چهار تا امام، اونم این چهار تا امام. اصل مناسبات فکری یعنی بیشترین نشر معارف تو عالم شیعه مال این چهار تا امام. بس که فرصت داشتن برای عرضه مطالب. اصل بقیه دیگه از امام کاظم علیه السلام به بعد یا تو زندان بودن، یا تبعید بودن، یا بایکوت بودن. این چهار تا امام مجتبی که حالا یه دوره‌ای تونستن خلافت رو هم به شکل ظاهری داشته باشن، بعد امام سجاد، بعد امام باقر و امام صادق. این چهار تا امام خیلی حسابشون متفاوت از بقیه اهل بیت. یعنی شاید بشه گفت 80، شاید بیشتر، حالا من همینجوری تقریبی دارم میگم، شاید 80% معارفی که از اهل بیت به ما رسیده، جدا از امیرالمومنین و پیغمبر، 80% از معارفی که ما رسیده از این چهار امام بقی. مسئله جدی اینه، این چهار تا امام از مناسبات ما حذف کرد. حالا من یک اتفاقی که بر ما افتاده بهتون بگم. یکی از کتابایی که از ما حذف شده و خیلی درد داره و قصه داره، کتاب رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. این کتاب دنیا رو تکون میده و من میدونم اکثر ما شیعیان اسمشو نشنیدیم، اگه شنیده باشیم یک بار هم نخوندیم این کتاب. حالا صحیفه سجادی هم که تو خیلی از خونه همون پیدا میشه، من کسی هست که یه بار خونده باشه، اون که حالا سر جای خودش. رساله حقوق امام سجاد یه چیزی هم وزنه، اگه نگیم مهمتر از صحیفه سجادیه، یه چیزی هم وزن صحیفه سجادی است. خیلی این کتاب مهمی. بنا داریم انشاءالله این جلساتی که شب و جمعه محضر دوستان هستیم، از امشب متن این کتاب رو هم بخونیم. این کتاب فوق‌العاده است. البته این کتابی که من دارم ترجمه و شرحشه از آقای محمد سپهری، چاپش هم قدیمیه. این مال این که من دارم انتشارات دارالعلم قم، چاپ سال 1375. بله. قیمتش هم ببینم بخونیم بخندیم، اون موقع چند بوده؟ 300 تومان. قیمت 300. پری روز دو سه روز پیش رفتم کتابی بگیرم قم، تفسیر طول جواد امامی، آخرین جلدی که چاپ شده بود. حالا ما از اول می‌خریدیم اینو چاپ می‌شد، مثلا اون موقعش هم گرون بود البته، 5 تومن، 6 تومن، 8 تومن، اینا همجور اومد 18 تومن، 20 تومن، 25 تومن، دیگه اواخر 25 تومن، 30 تومن خیلی گرون بود. یه جلد ورداشت هم حساب کنم، دو جلد ورداشت هم حساب کنم، گفت 150 خورده. گفتم مگه چند؟ گفت همون یه جلد که فرورشه 86000 تومن این یه جلدش. چطور پس دادم؟ گفتم میرم از خدا درخواست میکنم لدونیشو بهم بده 150 تومان از اینه میکنم تو حرم میرم میرم اونجا زار میزنم میگم یا امام رضا همین حرفا رو ما بده دیگه نمیزن. بله بله افتا من دو سه تا کتاب تازگی پیدا کردم 5 تومن 6 تومن نمیداد فروشندهش نمیداد کجا اینو گیر آوردی دیگه گفتم من پیدا کردم باید بدیم. خلاصه این کتاب 300 تومن بوده اون موقع کتاب البته چاپش هم چاپ قدیمی و سعی کرده که بیشتر مطالب رو خیلی ساده و قشنگ حالا این کتاب رو پیدا کردید مطالعه بکنید کتاب خوبی است. دو سه تا کتاب دیگه هم هست که حالا ان شاءالله معرفی می‌کنم در شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. این کتاب از یه سری جهات بی‌نظیره، ما با دنیا میتونیم دیالوگ کنیم در مورد این کتاب. ببین من فقط فهرستی از حقوقی که امام سجاد میگن رو براتون بخونم امشب، بعضی نکاتش هم توضیح بدم و بقیهش بشه برای جلسه بعد. ببینید کجای دنیا حقوق بشر، حقوق بشر که الان خیلی مطرح، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق شهروندی که کتابش هم چاپ کردن و اینا چاپیدن، بعد ببینید کجا حرفاش مثل اینه. اصلا حق برای کیا قائل؟ خیلی عجیب. الان یا که مثلا بزرگوار میره تو حموم همسرشو میکشه و بعد میگن پرستو بوده، الان که اصلا پرستو عاشقی بود بردم خفش کردم توش بال پرپر میزد، الان که وزینه. بعد شما ببینید امام سجاد حقوق برای کیا قائلن، حقی که ما به گردنمونه در مورد کیا، در برابر کیا ما حق به گردنمونه. خیلی عجیبه. اولین حقی که به گردنمونه حق خداست، حق الله که میفهمم مهمترین حقم هست که در موردش انشالله بحث میکنم. حق الله از حق الناس مهمتر، اینش خیلی جالبه که در موردش بحث میکنم چطور مهمتر میشه. بعد حقوق رو یکی یکی جدا میکنن، اول حق الله بعد دیگه غیر از حق الله به ترتیب جدا میکنن. فقط اینا داشته باشین خیلی بامزه است. بامزه یعنی جالبه دیگه، بامزه نه یعنی خنده داره، بامزه یعنی تعجب آوره. اولین حق، حق خودت به گردن خودت، خودت به گردن خودت حق داری، حق نفس. کجای دنیا همچه حق گفتن؟ شما خودت حق به عهده خودت داری، حق خودتو باید ادا کنی، ادا نکنی خودت روز قیامت خیر خودتو میگیره. یکم پیچیده شد. خودت تو رو بگم دیگه میکنم همینو دو بار تکرار کن فقط نمیخواد توضیحش بدی. حقی که خودت به گردن خودت داری، خود آدم مگه روز قیامت خیر خود آدمو میگیره؟ مگه میشه؟ چه شکلی میشه؟ دیگه چیزی که امام سجاد توضیح میدن باید بخونیم. بعد نفس جدا، حق نفس جداست. بعد حق زبان، زبان حق داره. من یه دور فهرست رو دارم میگم، 50 خورده یه تقریبا چند سال طول میکشه. حق سمع شنیدن، حق دیدن، حق دست، حق دوتا پا، حق شکم، حق زیر شکم، حق نماز، حق حج. چی گفتم؟ این چه نمیشه دیگه. حق روزه، حق صدقه، صدقه به گردنت حق داره، نماز به گردنت حق داره. بعضی ها آیت الله مشهدی تهرانی میفهمون خیلی از مردم نفرین شده نمازه، نماز نفرینش کرده. بسیار از مشکلات آدم بخاطر اینکه نماز نفرینش. اصلا آقا شما بگم صدی 99.9% مشکلات ما به خاطر همین حقوقی که ادا نکردیم، یکی از این ادا نکردیم دیگه. صد میخواستم بگم حالا گفتم مشتریشید ته بار بود دیگه، دادم مشتریشید اون یه دونه رو کم کردم براتون. وگرنه 100% مشکلات ما به خاطر این که از این حقوق کم گذاشتیم. سیر و سلوک و معنویت و اینا هم اساتید میفهمونن، بزرگان میفهمونن که رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رساله سیر و سلوکه. کسی اینا رو عمل کنه تمام همه چی واسش حاصل میشه. همین ماجراست. اصل ماجرا کار دستور دومه، دستور عمل میگه امام سجاد علیه السلام. صفحه سجادی از کجا اومده از این حرفا؟ اینا رو عمل کن اونجور حرفای ازت در میاد، اونجور مناجاتی در میاد، اونجور ارتباطی در میاد. ماجرا به اینا برمیگرد. حق روزه، حق صدقه، حق قربانی حج، حق سلطان، پادشاه کسی که حکومت میکنه حق داره، حق معلم، حق مولا، حق رعیت، رعیت به گردن حاکم حق دارن. رعیت حالا ما تو فارسی یکم واژه‌اش واژه بدیه، رعیت که میگیم رعیت یعنی مردم، عموم مردم، واژه عربیش اینجور بار منفی نداره. حق متعلم بر معلم، دانشجو به گردن استاد حق داره، یه سری حقوق داره، استاد باید ادا کنه. حق همسر، اینو از همینجا میخوام شروع کنم. حق برده، حق برده، برده حق داره. حق مادر، حق پدر، حق فرزند، حق برادر، حق کسی که به تو نعمت داده، حق کسی که تو بهش نعمت دادی، حق کسی که به تو خوبی کرده، حق مؤذن. مؤذن تو مسجد اذان میگه حق به گردنت داره. تازه من واسه تو میخونم انشالله، برخی از اساتید که حاشیه زدن اینجا رو گفتن مؤذنی که تو رادیو اذان میگه هم حق داره به گردن. داره سخت میشه. حق امام جماعت، حق همنشین، حق همسایه، حق رفیق، حق شریک، حق مال، مال به گردنت حق داره. حق بدهکار، حق کسی که با هم دم خورید، حق خصم، که خصم کسی که ادعا داره علیه من، من میخواد دادگاه ببره، حق داره به گردن من. حق کسی که تو ازش شکایت داری، حق کسی که مشورت میگیره، حق کسی که مشورت میده، حق کسی که دلسوزی میکنه، حق کسی که دلسوزی میخواد، حق کسی که دلسوزی میکنه، حق بزرگ، حق کوچیک، یعنی بزرگ و کوچیک، افرادی که از تو بزرگتره از تو کوچیکتره، حق گدا. آقا کسی گدایی میکنه حق داره گردنه. خیلی جالبه، کجای حقوق شهروندی کجای عالم؟ بعد خود این آقا که صاحب این کتابه وقتی فقیر میومد از حضرت پول میخواست، دو جور روایت شده که حضرت پولو میدادن، وقتی روایت اینه که حضرت دست خودشونو میبوسیدن وقتی پولو میدادن، وقتی روایت اینه که حضرت دست او رو میبوسیدن. گفتم آقا چه دست گدا رو میبوسید؟ حالا تو گدا نه که کسی که جغدش گدایی باشه، اون ولی میخوام تو گوشش بوسیدن نداره. اندازه اجداد من پول در میاره سر چهار را که وای میسته. اون نه، کسی که مشکل داشته اومده رو زده به حضرت، گفتن آقا چرا دست نمیبوسید؟ میفهمون که من قرآن نخوندید که ان الله یأخذ الصدقات و یقبل التوبه، خدا صدقه رو میگیره. این الان دستش جلوه دست خدا بود. اون رو وقتی داره دست خودشون میبوسه میخواد اینکه دستشو خورده به دست خدا، دست خودشون میبوسیدن تبرکن. این یکی دیگه اینکه دست اینو میبوسیدن گفتن یعنی دست خدا سر از من صدقه رو میگیره، حق داره به گردن من. این جامعه اگه این شکلی زندگی بشه اصلا قوقاست. ما همین حرفا رو عمل کنیم، به دنیا نشون بدیم آقا این حرفای ماست و زندگی کنیم، تو در و همسایه و محل کار و اینا ببینن بگن آقا از کجاست میاد امام سجاد یاد گرفتم. بعد دیگه لازم نیست ما بشینیم مراسم بگیریم برای تخریب قبور ائمه بقی تا بقیه بیان. ببین مهمتر تخریب قبور ائمه بقی تخریب این رساله حقوق ائمه بقیه. این تخریب شده این دردش بیشتر، کسی هم برای مجلس نمیگیره، کسی هم صداش در نمیاد. همینا رو اگه عمل بکنیم عالم گلستان میشه، قوقا میشه. حق کسی که سوال میکنه که حالا گفتیم گدا هم یکی از ایناست، حق کسی که ازش سوال میشه، حق کسی که خوشحالت کرده، حق کسی که ناراحتت کرده، کسی که ناراحتت میکنم حق داره گردنت، حق کسایی که اهل ملت تو هم یعنی همکیشید با هم، حتی اهل ذمه هم کیش نیستید توی یه مملکت زندگی، هم میهن، همه اینا رو حضرت گفتن. تو بعضیش یه خطه، بعضیش دو خط، سه خط، پنج خط، بعضیش هم بیشتر. این رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. یا الله یه صلوات بفرست. اصل ماجرا توی این رساله حقوق که من نمیدونم چقدر وقت دارم، چقدر 10 دقیقه. این حق اللهش بمونه برای جلسه بعد. تا اینجا من یه مقدمه گفتم، یه توضیح بدم که یه کمی مطمئن تر وارد بحث کتاب بشیم. رساله حقوق امام سجاد خاصیتش چیه؟ اصلا این بحثا خاصیتش چیه؟ حقوق، حق، حق یکی از معنای درست و حسابیش به معنای واقعیت، یه چیزی که هست. اصلا همون هست فارسی عربیش میشه حق و is انگلیسی is، is که is درسته و هست انگلیسی فارسی، عربیش میشه چی؟ حق، هست. این هست یعنی یه چیزی که به گردن شما هست، یه چیزی که در بیرون هست، این بهش میگن حق. ثابته، واقعه، این بهش میگن حق. حقوق یعنی واقعیت ها. مسئله ما اینه که ماها با واقعیت ها زندگی نمی کنیم. ماها الان خیلی همون نسبت به بقیه چیزایی که وظیفه خودمون میدونیم واقعیت نداره، کشکیه، الکی، حقوق نیست، بعد حق میدونیم، بعد رشد هم نمیاره برام. نه تنها رشد نمیاره، عقب گرد میاره. رساله لب و لباب که رساله سیر و سلوکیه از مرحوم علامه طباطبایی که یکی از شاهدان ایشون آیت الله سید محمد حسین تهرانی، ایشون کتاب رو نوشتن از جلسات علامه طباطبایی، 40 منزل برای سیر و سلوک گفتن. منزل اول اینه، فهمیدن اولین قدمی که کسی میخواد وارد سیر و سلوک بشه، وارد این وادی بشه، اینه باید از آداب و رسومی که بین مردم هست در بیاد. ترک آداب و رسوم. کدوم آداب و رسوم؟ همین آداب و رسومای الکی که الکی میخواد حق بتراشه که حق نیست. خیلی از اینایی که ما الکی حق میدونیم دست و پامونم میگیریم میبندیم. مثلا وظیفه داماد اینه که چیکار کنه برای عروس موقع، بگید شما، بگید چند تا این چیزای الکی، مثلا انگشتر بگیره، یه سرویس طلا بگیره، باید بگیره به گردنش. اینو کی گفته؟ جز رساله حقوق بود یا کجا در اومد؟ آه دلش خونه الان میشینه از ته دل گریه میکنه. یا کجا در اومده؟ خودمونو پابند کردیم، مقید کردیم به این، از کجا در اومد؟ مجلس ختم گل مثلا میاره، روی قبر گل میذارن. من نمیدونم این مرده الان مثلا میگیره بو میکنه، مثلا از من حساسیت دارم بذار رو قبر بغلی مثلا این روی بذار. شام مثلا نمیدونم، خیلی از اینا تو تولد ها من بعض از اینا همینجا فکر کنم یه شب گیر دادم، نمیدونم کجا بودم، بس که قرقاتی حرف میزنم یادم نمیدونه چی و کجا گفتم. مثلا تولد از کجا در اومده و شمو فوت کنی؟ اصلا شم فوت کردن چیز خوبی نیست، اصلا خیلی چیز مسخره‌ایه. شم فوت میکنه خاموش میشه، یعنی چی؟ آقا یه قرار بعد شمو روشن کنی، بهش بگو آقا تولد شده شمو روشن کن، فوت میکنه، یه مرگت برسه. مثلا اینا که میگن ان شاء الله غم آخرت باشه، غم آخرت باشه یعنی چی؟ غم آخرت باشه یعنی یا کسی نمیره یا خودت زودتر از همه بمیری، دو حالت خارج نیست. خیلی از اینا کشکیه، یه جای در از یه جای در اومده که هیچ نمیدونه کجا دقیقاً در اومده، از کجا چه بزرگواری در اومده کسی نمیدونه، از فکرش در اومده، منظورم اینه، از قوه خیالش در اومده، توهمش در اومده، از کجا در اومده کسی نمیدونه. این همشه زندگی کشکی، زندگی خیالی، زندگی توهمی. جای شما خالی، ما چند روز پیش شهر بازی بردیم بچه ها رو، بعد با لباس مبدل و اینا، بعد این بچه ها رو کلن بهشون گفتیم 3 تا بازی میتونیم بکنیم، که من خودم 4 تا بازی اون وقت چون 3 تا رو با اینا رفتم و یکی هم خودم رفتم جدا. بعد جالب بود جا و حقش رو ادا کرد، من چون شهربازی حق داره بگردن ما دیدم حقش ادا نمیشه، نمیتونه کنش رد شد. من البته این واقعیت مجازی وی آر در موردش قبلا نوشتم و حالا کتابش داره چاپ میشه، خودم از نزدیک ندیده بودم این چیزای پنج بعدی، دنبالش هم بودم که شرایطی ببینم چی به چیه، یه تستی بکنم. توی شهر بازیدم ارزونه، بخاطر ارزونش رفتم، دارم که 5 تومن هم میدیم میرون یواشم وایم سیگه یه دور. بعد رفتیم جتانشو گرفتیم اومدیم وایستادیم و تجربه خیلی جالبی بود. البته بازیش خیلی مزخرف بود اون پنج بودی که برای ما گذاشتن، ولی خیلی چیز از اینکه میچرخه میره چی میکنه بالا میاد، الحمدلله همه دستشون تو کاره، من میگیم دوستانم بله برای ما جوکه، برای شما خاطره هست. بعد سوار این شدیم، یعنی این فضاش یه جوریه که هم صدا میاد هم تصویر، و پات زیر پات یه تکونی داره، پات هم نصفه معلومه. بعد تکون که میخوری روی این تابه قشنگ احساس میکنی میری میای، بعد یهو میره تو آسمون، یه دوری میزنه دور برمیگرد این وری میره پرتت میکنه میاد پایین. بعد قشنگ یعنی اون نفر قبلی ما که بود بنده خدا در حد نجاست رفت، یعنی به خودش پیچید و هی اینوری کرد و اونوری کرد و بالا پرید پایین پرید سکته رو زد. من تکون اول که خوردم عینکو دادم بالا، هر جا میدم خیلی میخواد برم بالا پایین و زمین رو نگاه میکردم، یه جایی میدم معمولی دور برمیگشتم نگاه میکردم. این خیلی حالا میدونم که خود غربی ها آدام آلتر میگه که دنیا بعد از واقعیت مجازی دنیای دیگری است، بعد از وی آر میگه انسان ها اوج لذتی که میتونن تو این زندگی دنیا ببرن مال بعد از اینه که با این وی آر فراگیر بشه. اونم میگه خیلی دارن گسترشش میدن، حالا تو ایران اینه که میاد مال دهه 70 میلادیه تازه اوناش میاد، اون ولی الان خیلی مسائل جدی تره و بعد تو حوزه های مختلف، حالا فقط بازی هم نیست، تو حوزه های مختلف اینو کار کردن ساختن چیزای خیلی جذاب و عجیبی هم هست. واقعا هم یکم تو اون فضا زندگی کنیم، یعنی هر لذتی که می‌خوای ببری اونجا می‌تونی لذت ببری که هیچ زحمتی، مثلا همسر داره طرف تو وی آر، همسر فرزند خانواده باش زندگی می‌کنه. حالا یه بحث مفصلی میطلبه که اینا با قوه خیال چیکار می‌کنن، که این مثلا بازی رایانه‌ای پدر قوه خیال در میاره، اون یه بحث دیگه است، با اون کار ندارم. اصل مسئله اینه ماها با وی آر داریم زندگی، وی آر نه وی آره زنان باردار، با وی آر، با وی آر داریم زندگی میکنیم. با وی آر یعنی تو توهمات خودمون یه سری چیزها رو برای خودمون گذاشتیم، یک سر سوزن هم واقعیت نداره. اینو یکم توضیح بدم ارزم تمام از محضر عزیزمون استفاده کنیم. خیلی از اینایی که ما برای خودمون بستیم اینا حساب کتاب نداره، رسم و رسوم علکی بی‌ضابطه بی‌قاعده، هیچ رشدی هم نمیاره. چقدرم خودمون مقید میدونیم نسبت به اینا، چقدرم مقید میدونیم، اینش خیلی بامزه است. اول باید به فلانی زنگ بزنی، باید اینجوری بری، باید اینجوری پیام بدی، باید اونجوری نمیدونم چی ببری سیسمونیه، بعد نمیدونم چی اگه بدی فلان میشه، اون پاتختی این شکلی اگه کنی نمیدونم قضاشو مثلا به جا بیاری. از اینا که میتراشیم برای خودمون. رساله حقوق ضابطه واقعیه، حق و حقوق واقعیه که گردنمونه، از این توهمی ها نیست، حق و حقوق واقعیه. آقا این موجوداتی که اطراف ما هستن واقعا حق به گردن ما داره. یک گوسفندی که حالا میخونیم، گوسفندی که شما میخوای قربانی کنی حق داره به گردنت. یک سر سوزن کم بذاری موجوده دیگه، وجود داره، یعنی باید حساب پس بدی نسبت به این. صدقه که میدی، حشراتی که تو خونه میان میرن، اینا حق دارن به گردن ما، حیوانات حق دارن به گردن. اینو بگم و تمام، از همینجا میخوام برم دیگه، اونجایی که میخوام برم از همینجا میخوام برم. این آقای امام سجاد علیه السلام که رساله حقوقشون رو میخوایم بخونی، با شتر میرفتن حج، بعد شتر شتره دیگه، شتره این بزرگوار در گیروبند چیزی نیست، مقید به چیزی نیست. کاروانا داشته میرفتن یه علف خوی میدید، علف متا وای میساد مشغول خوردن میشد. امام سجاد اصلا یه چوب دستی کوچیکی دستشون بود، اینه تو آسمون تکونش میدنه، میگفتن آقا این همه کاروان رفت شما جا موندی، یه بزنید یه چی بزنید که را بیفته. حضرت یه تکونی میدادن و میفهمدن که از خدا حیا میکنم که این حیوانو بزنم، از خدا حیا میکنم. میگن 20 سفر حضرت با این شطور رفتن حج، یک ضربه تازیانه بهش نزده. وقتی امام سجاد علیه السلام از دنیا رفتن، اینو بدونید این قبرستان بقی، قبور ائمه بقی، یکی از قبرهایی که کنار این چهار امامه که انشالله برای اینم ما حقش رو ادا خواهیم کرد و یه چیز درخوری خواهیم ساخت براش که نشون بدیم برای همین هم ارزش قائلیم، همین شطور امام سجاد علیه السلام. وقتی امام سجاد، من این روایت رو اولین بار خدا رحمت کنه من ماجرای شهرکی دوستان خوب ما بود که تو مسیر کربلا دنیا رفت و وادی السلام دفنه، اولین بار کربلا ازشون شنیدم باورم نکردم، بعد منم روایتش رو دیدم خودم، خیلی روایت زیباست. روایت اینه که امام سجاد وقتی از دنیا رفتن، این شطور دوان دوان اومد خودش رو رسوند به مزار امام سجاد علیه السلام، انقدر سرش رو مزار امام سجاد کوبید 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 تا از دنیا رفت، همونجا که آره حضرت یا پشت یا پایین پا دفنش کرده. این شطور امام سجاد علیه السلام حق شطور رو ادا میکرد. میدونم که برای این که بخوام برم تو روضه یکم باید بیشتر حرف بزنم، ولی چون وقت کمه سریع بریم تو روضه شب جمعه بعد ماه رمضانمونه. شطور رو تازیانه روش بلند نمیکرد، 20 سفر روش، 20 سفر دیگه بالاخره شطور پیر میشه، از کار افتاده میشه، شطور رو تازیانه به روش بلند نمیکرد دیگه. همین بسه برای اینکه بخوایم عشق بریزیم برای روزمون، همین یه جمله بسه، رو شطور تازیانه بلند نمیکرد. کدوم آقا؟ همون آقایی که از کوفه تا شام بردنش و دید چه شکلی رو بچه های 3 ساله و 4 ساله تازیانه بلند میکنن، رو شطور نمیدونم، چون امام سجاد هرچی میدیدن یاد روزه میفتن، شاید همین هم روزه بود، شاید همین هم نگاه میکردن یاد روزه میفتن، چه میدونم، شاید اون لحظه که چوب دستی رو بالا آورد میخواست به شطور بزنه، آخه میگن آب خوردن میدید گریه میکرد، اسیر میدید گریه میکرد، بچه کوچیک میدید گریه میکرد، سر بریدن گوسفند میدید گریه میکرد، لابد تازیانه خوردن هم میدید، میدید حیوانو دارن میزنن، میگفت نزن نزن، من خاطره خوش از این زدن ها ندارم، من از تازیانه خاطره خوش ندارم. آخه بابا شطور رو وقتی نمیزنن بچه